دکتر کری کینر، موتیو، سخنرانی 15. موتی از 19 تا 22. 2024 کری کینر و تد هیلبرانت. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب موتی است. این جلسه 15، موتی از 19 تا 22 است. ایسی در انجیل درباره شاگردی و الزامات شاگردی زیاد صحبت کرده است. خب، برخی از این موارد اکنون به اوج خود میرسند، زیرا او کسی را خطاب قرار میدهد که میخواد در مورد آنچه برای داشتن حیات جاودان لازم است، آموزش ببیند. ما در مورد هزینه شاگردی در فصل 19، آیات 16 تا 22 میخوانیم. کسانی که حیات جاودان میخواهند، باید از خدا اطاعت کنند. موتی در این مورد به مرقس توضیح میدهد، زیرا ممکن است کسی از مرقس اینطور برداشت کرده باشد که عیسی خدا نیست. در واقع متن چنین چیزی نمیگوید. این برداشت تفسیر از متن است. اما موتی با شفافسازی کلمات مطمئن می شود که شما نمی توانید متن را این گونه تفسیر کنید. ما در انجیل‌های تعدادی از جویندگان سرسخت را می بینیم که عیسی مانعی بر سر راه ایمان آنها قرار می دهد و سپس آنها بر اون مانع غلبه می کنند. این را در مورد زن کنعانی می بینید. احتمالاً این را در مورد افسر رومی غیریهودی در متی فصل 8 می بینید. احتمالاً اون را در مورد مردان نابینا نیز می بینید، اگرچه عیسی کسی نبود که اون مانع را در فصل 20 مطرح کنه. اما همه جویندگان سرسختی نبودند. برخی از مردم به خود اجازه می دادند که موانع آنها را منصرف کند. آنها گفتند، خب اگر این چیزی است که برای پیروی از عیسی لازم است، این خیلی زیاد است. و عیسی از این موضوع خوشحال نبود. مرقس می گوید که عیسی وقتی آن مرد رفت، غمگین بود. اما عیسی معیار خود را پایین نمی آورد. او به ما می گوید که معیار چیست؟ و ما باید نشان دهیم که مصمم هستیم تحت هر شرایطی از عیسی پیروی کنیم. عیسی در آیات 21 و 22 شاگردانش را به تعهد مطلق فرا می خواند. و این امری آشنا است. ما این را در برخی فرهنگ های دیگر، به ویژه در فرهنگ یونان، با برخی از معلمان رادیکال که از تکنیک مشابهی استفاده می کردند، می بینیم. فیلسوفی به نام آنتیستنس وجود داشت، بارها سعی کرد دیوژن را از خود براند. اما دیوژن پافشاری کرد و نه تنها شاگرد او، بلکه جانشین او در میان بدبینان شد. دیوژن این را به عنوان یک تکنیک آموزشی برای کسانی که می‌خواستند شاگرد او شوند، اتخاذ کرد و به آنها گفت که باید همه چیز را رها کنند و پیروی از او را برایشان دشوار کرد تا فقط کسانی که واقعاً پافشاری می‌کردند، شاگرد او شوند. و راستش را بخواهید، سالهای گذشته هم افرادی بودند که به اندازه الان سرم شلوغ نبود، اما سرم شلوغ بود. و افرادی بودند که از من می‌خواستند آنها را راهنمایی کنم. و من می‌گفتم نمی‌توانم این کار را انجام دهم. و آنها من را تنها نمی‌گذاشتند. گفتم بسیار خوب، من میرم بدوم. اگر با من برای دویدن بیایید، می‌توانید با من صحبت کنید. و آنها با من برای دویدن یا هر کار دیگری می آمدند. اما در هر صورت، یکی از فیلسوفان اولیه رواقی، زنون، مردان جوان ثروتمند را طرد می کرد. او گفت من تحت تأثیر جایگاه شما قرار نمی گیرم. و اگر آنها بیش از حد مغرور بودند که خود را فروتن کنند، که بیشتر آنها چنین بودند، پس رفتند. دیوژن به کریتس، که می خواست از او پیروی کند، گفت هر پولی که داری به دریا بریز. کریتس این کار را کرد و سپس پیرو او شد. دیوژن تا زمانی که شاگردانش آمادگی رها کردن همه چیز بودند، از آنها استقبال می‌کرد. عیسی این را برای مردی که بیش از حد به منابع خود اعتماد و عشق دارد، الزامی می‌کند. و همانطور که دیتریش بونوفر اشاره کرد، ما نباید سعی کنیم از این موضوع تفره برویم. ما باید سعی کنیم ببینیم که این امر چه الزاماتی را بر زندگی خودمان تحمیل می‌کند. با توجه به نیازهای بزرگ جهان، اگر عیسی واقعاً پروردگار زندگی ماست، منابع خود را کجا باید صرف کنیم؟ اگر خانواده دارید، باید این را واجد شرایط بدانم. گاهی اوقات، مجبوری با ارزش‌های برخی از اعضای خانواده‌تان، به خصوص همسر یا والدینتان یا هر کس دیگری، کار کنید. اما تا جایی که می‌توانیم انتخاب کنیم که چگونه باید این کار را انجام دهیم. عیسی از فداکاری و پاداش صحبت می‌کند. مرد با ناراحتی آنجا را ترک می کند زیرا نمی خواد تمام دارایی خود را برای پیروی از عیسی بدهد. و عیسی در آیات 23 و 24 هشدار می‌دهد که قدرتمندان به ندرت می‌توانند وارد پادشاهی خدا شوند. این مانند عبور یک حیوان بزرگ، شتری از سوراخ سوزن است. این یک استعاره برای چیزی بود که عملاً غیر ممکن بود. شاید شنیده باشید که بعضی ها می گویند، خب، سوراخ سوزن صرفاً نام دروازهایی در اورشلیم بود که اگر شتری خم می شد، می تانست از آن عبور کند. متاسفانه، این فقط ساخته و پرداخته ذهن است. این درست نیست. در اورشلیم دروازهایی وجود دارد که برخی از راهنمایان تور ممکن است، آن را امروزه به عنوان دروازه اصلی شناسایی کنند. این دروازه در قرون وسیعی، مدتها پس از زمان عیسی ساخته شده است. بنابراین، اگر ادبیات باستانی را بخوانید، سوراخ سوزن در آن زمان همون چیزی بود که اکنون هست. و از آن به عنوان نمادی برای چیزی بسیار کوچک استفاده می شد. شما به راحتی نمی توانید یک فیل یا شتر را از آن عبور دهید. حال، آیا افراد ثروتمند هرگز از عیسی پیروی کردند؟ ما نمونه هایی از آن را داریم. زکی، اما او مجبور شد از خیلی چیزها دست بکشد. ما همچنین یوسف اهل رامه را داریم که عضو سنهدرین بود. او از عیسی پیروی کرد. او پس از مرگ عیسی به عنوان یک شاگرد بیرون آمد، اما مقبرهایی برای دفن او فراهم کرد. اما به خاطر داشته باشید که یوسف با این کار چه چیزی را به خطر می انداخت. یوسف با اعلام همبستگی عمومی با کسی که به جرم خیانت اعدام شده بود، نه تنها دارایی‌های خود، بلکه جان خود را نیز به خطر می انداخت. وقتی به یوسف رامه رسیدیم، می توانم بیشتر در این مورد صحبت کنم. اما افراد ثروتمندی هم بودند. شترهایی بودند که از سوراخ سوزن عبور کردند، اما واقعاً برای این کار باید قربانی می دادند. خب، شاگردان عیسی آماده‌اند بگویند، خب، ما همه چیز را ترک کرده ایم. ما از تو پیروی کردیم. پس چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟ عیسی قول می دهد که آنها حیات جاودان را دریافت خواهند کرد. آنها پادشاهی را دریافت خواهند کرد، زیرا عیسی را در اولویت قرار می دهند. عیسی در آیات 25 تا 30 به هر کسی که از او پیروی کند، پادشاهی را وعده می دهد. و در آیه 30 او از آخرین اولین و اولین آخرین صحبت می کند. انتظار رایج یهودیان این بود که خداوند اسرائیل را بر ستمگران غیر یهودیشان برتری دهد و غیره. و گاهی اوقات آنها همچنین از تعالی یافتن افراد پست صحبت می کردند. البته این به اشعیا فصل 2 و جاهای دیگر برمی گردد. این موضوع بارها در عهد عتیق و در تعالیم عیسی در جاهای دیگر نیز بیان شده است. اما توجه داشته باشید که اینجا یک مفهوم شمول داریم. باز هم شمول جایی است که شما شروع و پایان را با یک نت مشخص می کنید و بنابراین هر چیزی را که بین این دو قرار دارد در یک پرانتز قرار می دهید. عیسی می گوید اولین آخرین و آخرین اولین خواهد بود. او این را در فصل 19 در آیه 30 در مورد تعالی آینده انگرانه آنها می گوید. و او همچنین این را در فصل 20 آیه 16 می گوید. در این میان، عیسی مثلی می گوید که در آن پادشاهی مانند مالک زمینی است که کارگرانی را استخدام می کند. در بسیاری از مثلهای یهودی، شما یک مالک زمین خواهید داشت. صاحب زمین در چنین تمثیلهای یهودی معمولاً به خدا اشاره می کرد. و این کارگران در طول برداشت، به تعداد زیادی کارگر نیاز دارید، کارگرانی بیشتر از آنچه که در حالت عادی نیاز دارید. بنابراین او بیرون می رود، در ابتدای روز کارگرانی را استخدام می کند و آنها با او توافق می کنند که برای یک دینار که دستمزد یک روز است، کار کنند. خب، او به کارگران بیشتری نیاز خواهد داشت. او کارگر کافی ندارد. بنابراین بعداً او به دنبال کارگران بیشتری می رود، به آنها پیشنهادی منصفانه می دهد. و آنها به کار نیاز دارند. دلیل این که احتمالاً قبلاً اونجا نبودند، احتمالاً این بود که در زمینه خودشان یا زمینه شخص دیگری کار می کردند. خب، حالا کاری را که باید انجام می دادند، تمام کردند. حالا او می رود و آنها را استخدام می کند و مدام برمی گردد و افراد بیشتری را استخدام می کند. و بعضی افراد بودند که فقط از ساعت 5 تا ساعت 6 بعد از ظهر کار می کردند، آنها فقط یک ساعت کار می کردند. و او اول با آنها شروع می کند و به آنها یک دینار می دهد. او به آنها دستمزد یک روز را می دهد. و وقتی به کسانی که تمام روز کار کرده بودند می رسد، آنها با خود فکر می کنند، اوه، ما قرار است بیشتر از دستمزد یک روزمان را دریافت کنیم چون او با آنها سخاوتمند بوده است. پس او با ما سخاوت بیشتری خواهد داشت. اما آنها فقط چیزی را که توافق کردند دریافت می کنند. آنها همچنین دستمزد روزانه خود را دریافت می کنند. نکته این است که بخشش عادلانه نیست. کسانی که بیشتر کار کردند چیزی از دست ندادند. آنها به آنچه توافق شده بود رسیدند، اما حسادت می کردند زیرا شخص دیگری سخاوت دریافت کرده بود. آنها حسادت می کردند زیرا کسانی که کمتر کار کردند، حقوق بیشتری دریافت کردند. و صاحب زمین در آیه 15 به آنها اشاره می کند که آیا حسادت می کنید؟ چون من سخاوتمندم. سخاوتمند بودن چیز خوبی بود، درست است. لطف منصفانه نیست، اما این خوب است. زیرا اگر همه ما در برابر خدای بی‌نهایت آنچه را که شایسته اش هستیم، دریافت می کردیم، همه ما گم می شدیم. اما خدا بخشنده است. و بعضی از مردم، می دانید، من دوست دارم برای خدا کار کنم. من عاشق خدمت به خدا هستم. اگر کسی در پایان به سوی خدا بیاید، خب، خدا را شکر که به سوی خدا آمده است. منظورم این است که ما برای همین کار می کنیم. و در واقع برخی از افرادی که تازه ایمان آوردند و برای خداوند متعصب هستند، لزوماً چیز زیادی نمی فهمند، اما من دوست دارم غیرت آنها را برای خداوند ببینم. اما بعدش قراره با آزمایش ها روبرو بشن. و از طریق همین چیزهاست که ما بالغ می شیم. اما می دانید، حتی اگر آنها خیلی جوان باشند، و خداوند بازگردد یا بمیرند، خدا را شکر که آنها برادران و خواهران ما هستند. لطف و رحمت منصف نیست. هیچ یک از ما حق نداریم به دیگری نگاه تحقیرآمیز داشته باشیم. و این معنای داستان پسر بلخرج در برادر بزرگتر در لوقا 15 نیز هست. شاگردان هنوز آن را نمی فهمند. شاگردان هنوز می خواهند بزرگترین باشند. عیسی قرار است پادشاهی را برقرار کند و آنها جایگاه خود را در آن پادشاهی می خواهند. آنها هنوز انتظار ندارند که از مسیح رنج کشیده پیروی کنند. آنها هنوز این را درک نمی کنند. بنابراین مرقس در مورد یعقوب و یوحنا صحبت می کند که می خواستند در پادشاهی عیسی در دو طرف او قرار بگیرند. متی جزئیات بیشتری به ما می دهد. و اگر این از متی شاگرد باشد، شاید چیزی از خاطرات خودش باشد. اما متی جزئیات بیشتری به ما می دهد. زنان مسنتر نمی توانستند از مجازات فرار کنند. زنان مسنتر می توانستند از درخواست هایی که مردان نمی توانستند انجام دهند، فرار کنند، حتی گاهی اوقات زنان جوانتر. اما آیا بیوه زن و قاضی ظالم را در لوقا فصل 18 به خاطر دارید؟ یا آیا یوآب را به یاد دارید که می‌خواست نکتایی را به داوود در عهد عتیق گوشزد کند؟ بنابراین او یک زن مسنتر و خردمند را به درون داوود می‌آورد. یا یک زن عاقل و مسن در شهری با یوآب به توافق می‌رسد. می‌دانید زنان می‌توانند از مجازات کارهایی که مردان اغلب خود را در جامعه رقیب می‌دانند قصر در بروند. اما زنان، خب، اگر این زن آنقدر جسور است که حرفش را بزند، بیایید حرفش را بشنویم. این زن از طرف پسرانش درخواستی می کند. آنها از مادرشان می خواهند که این کار را برایشان انجام دهد. آنها دوست دارند وقتی به پادشاهی خود رسیدید، در دو طرف شما جایی داشته باشند. و آنها پیروان خوبی برای شما بودند. بنابراین، یکی در سمت راست شما و دیگری در سمت چپ شما. بنابراین، عیسی به یعقوب و یوحنا می گوید، آیا می توانید از جام من بنوشید؟ در انجیل مرقس همچنین آمده است که می توانید با تعمیدی که من با اون تعمید می گیرم، تعمید بگیرید که احتمالاً مربوط به چیزی است که او در لوقا 12 می گوید، جایی که او در مورد این که من آمدهام تا بر زمین آتش بیفروزم صحبت می کنه. و من تعمیدی دارم که باید با اون تعمید بگیرم و چقدر تا زمان تحقق آن در عذاب هستم. خود عیسی تعمید آتش را خواهد پذیرفت. خود عیسی به جای ما بر روی صلیب داوری را خواهد پذیرفت. خب، متی فقط روی جام تمرکز می کند که مفید است، زیرا متی تمام زمینه را برای درک دقیق معنای تعمید به ما ارائه نمی دهد. اما او زمینه را برای درک معنای جام به ما ارائه می دهد. آیا می توانید از جام من بنوشید؟ اوه، بله، ما می توانیم از جام شما بنوشیم. آنها نمی فهمند جام او چیست. در فصل 26، وقتی جام را به آنها می دهد، آن را دست به دست می کند. او میگوید این جام پیمان در خون من است. این جام برای ایسی گران تمام شد. و به همین دلیل است که در جتسیمانی میگوید پدر بگذار این جام از من بگذرد. با این حال نه خواست من بلکه خواست تو انجام شود. بگذار این جام از من بگذرد. این جام رنج او بود. مرگ او بود. و کسانی که بیشترین رنج را با او متحمل شدند، کسانی بودند که بیشترین تعالی را کسب می کردند. جایگاه او در سمت راست و چپ چه بود؟ خب، در آیه 27، 38، دو دزد با او مصلوب شدند، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ. اگر شاگردانش صلیب را برداشته بودند تا از او پیروی کنند، شاید می توانستند جایگاه او را در سمت راست و چپ به دست آورند. اما این کاری نبود که آنها در آن برهه مایل به انجام آن بودند. من نمی گویم که دزدان به پادشاهی رسیدند. من این را نمی گویم، اما نکته این است که اگر ما با آنها رنج بکشیم، با آنها سلطنت نیز خواهیم کرد. ایسی مثالی می زند. او قبلا مثال کودکی را آورده بود تا به آنها نشان دهد که یک رهبر باید خدمتگزار باشد. اکنون او مثال دیگری می زند. او یک مثال منفی می زند. خب، شما از غیریهودیان خوشتان نمی آید. به این گوش کنید. شما می دانید که چگونه حاکمان غیریهودی بر آنها سروری می کردند. شما چنین نباشید. او می گوید بزرگترین در پادشاهی کسی است که خدمت می کند. بزرگترین کوچکترین است. یادم می آید سالها پیش داشتم روی دکترایم کار می کردم و همسایه‌ای داشتم که شوهر اولش او را کتک زده بود. شوهر او الکلی بود. او را کتک زد و در نهایت مرد. بعدن آن زن دوباره ازدواج کرد و آن مرد هم الکلی بود و او را کتک می زد. و تا آن زمانی که من او را می شناختم، او را ترک کرده بود. اما او قلبی فروتن و دعاگو داشت، قلبی سرشار از شادی، بخشش کامل و هیچ خصومتی در قلبش نسبت به کسی وجود نداشت. و من از حضور او فروتن بودم. من دانشجوی دکترا بودم. قرار بود استاد دانشگاه شوم. وزیر بودم. اما می دانید، در پادشاهی خدا می داند که ما واقعا از درون چه هستیم. شما کاهن اعظم علی را داشتید و این زن فروتن هانا را دارید که وارد می شود. او فقط برای داشتن فرزندی با قلبی پاک و شکسته دعا می کند. من تعجب می کنم که کدام یک به خدا نزدیک تر بود. لازم نیست برای فهمیدنش خیلی از داستان را بخوانیم. خدا می داند. ما در جایگاه قضاوت نیستیم. اما خدا می داند چه کسی در پادشاهی بزرگترین است. و ما با جستجوی مقام بالا به آن نمی رسیم. و اگر قرار است مقام‌های بالایی داشته باشیم، به افراد خوب در مقام‌های بالا نیاز داریم. اما این با داشتن قلبی فروتن در برابر خداست. فروتنی چیست؟ دانستن این که خدا کیست و دانستن این که ما که هستیم. منظورم این است که در حضور خدا، هیچ یک از ما حق نداریم فخر بفروشیم. ما در برابر خدای زنده هستیم. ما فقط خاک و خاکستر هستیم. و خدا با لطف خود تصمیم گرفته است که از ما استفاده کند. بنابراین صرف نظر از اینکه خدا چه راههایی را برای استفاده از ما انتخاب کرده است، بیایید به کسی حسادت نکنیم. بیایید سپاسگزار باشیم. بیایید سپاسگزار باشیم که خدا انتخاب کرده است از ما استفاده کند. و اگر او زیاد از ما استفاده کند، چه بهتر. ما به او افتخار می‌دهیم. ما به او اعتبار می‌دهیم. ما از او به خاطر استفاده از ما سپاسگزاریم. بزرگترین در پادشاهی کسانی هستند که به دیگران خدمت می کنند. پسر انسان، خب او از همه بزرگتر است، درست است. او در آیه 28 می گوید، پسر انسان خودش نیامده تا خدمت شود، بلکه آمده تا خدمت کند و جان خود را به عنوان فدیه برای بسیاری بدهد. من آمدهام تا برای شما بمیرم. از من سرمشق بگیرید و جان خود را برای یکدیگر فدا کنید. به قوم من اهمیت دهید و برای خود سرمشقی باشید. ایسی همچون یک خادم رنج کشیده آمد. او به جای دیگران رنج می کشد. درست همانطور که در اشعیا 53 آیات 4 تا 6 و 11 و 12 می بینید. در مرحله بعد به بخش پیروزی می رسیم. من قصد ندارم زمان زیادی را صرف این موضوع کنم، اما بخش پیروزی مشخص می کند که ایسی چه نوع پادشاهی است. حاکمان و سربازان رومی در واقع می توانستند چیزها را تحت تأثیر قرار دهند. آنها می توانستند بگویند بسیار خوب، علاقت را به من قرض بده یا این را برای من حمل کن یا هر کار دیگری. این یکی از حقوق آنها طبق قوانین باستانی و آداب و رسوم باستانی بود. بنابراین ایسی دو شاگرد را جلوتر از خود فرستاد و از آنها خواست که این علاق را قرض بگیرند. و ایسی به شاگردانش دستور می دهد که بگویند خداوند به او نیاز دارد. حالا بعضی ها گفتند خب شاید استاد در خانه نبوده است. و مردم فقط فکر می کردند که این به استاد اشاره دارد. فکر می کنم احتمالش بیشتر است، اما آنها درک می کردند. زائران زیادی برای عید فصح به اورشلیم می آمدند، اما آنها درک می کردند که این خداوند است. این شخص از مقامات بالا بود که حق داشت این را درخواست کند. و ممکن است کسی بوده باشد که ایسی را می شناخته. شاید خانوادهی لازاروس باشد. نمی دانم. اما در هر صورت ایسی می داند چه اتفاقی قرار است بیفتد. او می داند چه چیزهایی آنجا در دسترس است. درست مثل انجیل مرقس که در اون ایسی همچنین می داند چگونه خانه ای را که قرار است به آنجا بران پیدا کند. خب، وقتی مردی را می بینید که پارچ آبی را حمل می کند، معمولاً مگر اینکه برده ای در کار باشد، این زنان بودند که پارچ آب را حمل می کردند. بنابراین اگر این مرد پارچ آبی را حمل می کند، این به اندازه کافی غیر معمول خواهد بود. از او پیروی کنید زیرا ایسی می دانست. او همه چیز را می داند. بنابراین آنها رفتند و حیوان را قرض گرفتند. و در این مورد ماتی از دو حیوان نام می برد. او به مادر و کره اسبی که هرگز از مادرش جدا نشده بود اشاره می کند. خب، بیرون بردن کره اسب یا حتی شاید بیرون بردن مادر با کره اسب تازه متولد شده جدا از مادر میتونست دشوارتر باشه. بنابراین به هر حال، او هر دو را به رفتن وامی دارد. عبارت زکریا ساعت 9:09 از دو حیوان صحبت می کند، اما در زبان عبری واقعا به یک شکل است. بنابراین در واقع فقط لازم بود که یک حیوان باشد. اما گاهی اوقات معلمان یهودی متنی را به تمام معنا می خواندند. آنها حتی خطوط موازی مختلف را می گیرند و از آنها چیزهای متفاوتی بیرون می کشند. و در این مورد ایسی هر دو را دارد تا مطمئن شود کسی تحقق زکریا ساعت 9:09 را از دست نمی دهد. ایسی به عنوان یک پادشاه به اورشلیم می آید، اما نه آن نوع پادشاهی که شاگردانش انتظار دارند، نه آن نوع پادشاهی که جمعیت انتظار دارند. ایسی به عنوان یک پادشاه وارد می شود. این متن به عنوان مسیحایی درک می شد، اگرچه برخی اون را به عنوان اشاره به خدا برداشت می کردند که ممکن است همینطور هم باشد، اما زکریا ساعت 9:09 این متن را نقل می کند که در مورد پادشاه شما که فروتن و سوار بر علاق نزد شما می آید صحبت می کند. ایسی سوار بر اسب نر نیامد. ایسی به شکلی که یک پادشاه نظامی پیروزمند ممکن است وارد اورشلیم شود، نیامد. ایسی به عنوان پادشاه حلیم آمد. حال همانطور که دیدر گود اشاره کرده است، در مورد پادشاهان، یک پادشاه حلیم به معنای پادشاهی که فروتن و بی احترام یا چیزی شبیه به آن بود، نبود. یک پادشاه حلیم به معنای پادشاهی بخشنده، پادشاهی مهربان، پادشاهی که نسبت به فروتنان دلسوز بود، بود. اما ما قبلا دیدهاییم که خوشا به حال حلیمان، آنها وارث زمین خواهند بود. و در فصل 11 دیدهاییم که ایسی میگوید من حلیم و فروتن هستم. بنابراین ایسی این نقش را به طور کامل ایفا می کند. او مهربان است، او مهربان است. او به افراد فروتن و شکسته اهمیت می دهد. او به اندازه افراد مغرور که فکر می کنند چیزی هستند و واقعا نمی دانند در پیشگاه خدا چه کسی هستند، صبر نداره. بنابراین ایسی وارد اورشلیم می شود و جمعیت به او سلام می کنند. و آنها با این نوع زبان به او سلام می کنند، خوشا به حال کسی که به نام خداوند می آید. خب، این از مزمور 118 گرفته شده است. می دانید، مبارک است کسی که به نام خداوند می آید. و در ادامه درباره سنگی که سازندگان رد کردند صحبت می کند که او به زودی آن را نقل خواهد کرد. این از همان مزمور است. سنگی که معماران رد کردند، سنگ بنای اصلی شده است. این کار خداوند است. این در نظر ما شگفت‌انگیز است. این روزی است که خداوند ساخته است. بیایید در آن شادی و سرور کنیم. روز جشن در این زمینه، روزی است که سنگی که سازندگان رد کرده بودند، به سنگ بنای اصلی تبدیل شد. مزامیر 113 تا مزامیر 118 هالل بودند. اینها مزامیرهایی بودند که در عید فصح و برخی اعیاد دیگر خوانده می شدند. می توانید آنها را در میشنا پس و جاهای دیگر پیدا کنید. بنابراین جای تعجب نیست. اینها کلماتی هستند که در طول این دوران در ذهن و زبان مردم بوده است. و هم عیسی و هم جمعیت آنها را نقل می کنند. جمعیت جلیلی می دانند عیسی کیست؟ اورشلیمی ها همه نمی دانند، اما خب آنها از همه زائرانی که وارد می شوند استقبال می کنند. اما این زائر مورد استقبال ویژه‌ای قرار می گیرد. سپس عیسی وارد می شود، یک درخت انجیر را نفرین می کند، سپس وارد می شود و معبد را پاک می کند. یا برخی از محققان می گویند که پاکسازی کلمه به اندازه کافی قوی نیست. او یک عمل نمادین داوری علیه معبد انجام می دهد. اگرچه ملاکی از تطهیر معبد توسط خداوند سخن می گوید، اما معبد عهد عتیق غیریهودیان را از اسرائیل جدا نمی کرد. البته حیات داخلی فقط برای یهوه بود. هیچ کس دیگری به جز کاهن اعظم سالی یک بار به آنجا نمی رفت. بعد از آن محراب کاهنان بود. فقط کاهنان به آنجا می رفتند، اما حیات بیرونی برای همه بود. به همین دلیل است که در اول پادشاهان، فصل 8، وقتی سلیمان دعا می کند، سلیمان دعا می کند. خب، وقتی غیریهودیان به سمت این مکان دعا می کنند، دعایشان را بشنو. بنابراین در عهد عتیق از غیریهودیان در صحن بیرونی استقبال می شد. دیگر هیچ تفرقه‌ای وجود نداشت. اما به دلیل درک طهارتی که در میان لاویان و کاهنان شکل گرفت، در معبد هیرودیس، او صحن بیرونی را به صحن‌های بیرونی مختلفی تقسیم کرد. بنابراین به دلیل مقررات طهارت در این دوره، این معبد دارای بخش‌های دیگری نیز بود. شما هنوز قدس‌الاقداس، مقدس‌ترین مکان را داشتید. هنوز محراب کاهنان را داشتید. اما فراتر از آن، اکنون صحن اسرائیل بود که فقط برای مردان یهودی بود. در طبقه پایین‌تر و بیرون، صحن زنان قرار داشت که فقط برای زنان یهودی بود، زیرا زنان نسبت به مردان پاکتر تلقی می‌شدند، به خصوص به این دلیل که یک هفته از ماه بود و آنها هرگز نمی‌دانستند چه زمانی ممکن است این اتفاق بیفتد. بنابراین، آنها اصلاً نمی‌خواستند مردان یهودی منطقه‌شان نجس شود. و سپس بیرون از آن در طبقه پایین‌تر حیاتی برای غیریهودیان بود. یک حیات بیرونی بسیار بزرگ، اما این تنها جایی بود که از غیریهودیان استقبال می‌شد. علائم خوشامدگویی زیبا به غیریهودیان اطلاع دادند که اگر از این نقطه عبور کنید، مسئول مرگ خود خواهید بود که به زودی اتفاق خواهد افتاد. یوسفوس به این علائم اشاره می‌کند. همچنین باستانشناسان مدت‌ها پیش یکی از این نشانه‌ها را هنگام حفاری در نزدیکی معبد پیدا کردند. در کشور من مکان‌هایی وجود داشت که آمریکایی‌های آفریقایی تبار اجازه ورود به آنجا را نداشتند. آنها در واقع در بخش‌های خاصی از کشور فواره‌های آب جداگانه‌ای داشتند. این همه کشور نیست. در بخش‌های خاصی از کشور آنها یک فواره آب خوب برای سفیدپوستان و یک شیر آب کوچک برای سیاه‌پوستان دارند. سرویس‌های بهداشتی جداگانه و انواع و اقسام چیزهای دیگر. عیسی مسیح حال خوبی نداشت. این کار الان غیرقانونی است، اما عیسی مسیح حال خوبی نداشت. ظاهراً نظر مساعدی نسبت به این نوع جداسازی نداشت. ظاهراً عیسی مسیح این تقسیم بندی را به چالش کشید. حالا دلایل مختلفی برای این کار او از نظر صرافان وجود دارد. تبدیل پول به پول محلی ضروری بود. هر شهر واحد پول خودش را داشت. بنابراین تغییر آن به یک واحد پول استاندارد، یعنی استاتر سوری برای کارایی و خرید قربانی ضروری بود. و مردم به خصوص کسانی که از دیار خود سفر می کردند، اما حتی از جلیل و به نوعی حتی از جاهای دیگر یهودیه، اگر می خواستند گاو یا چیزی شبیه آن بیاورند، کمی دست و پاگیر بود، یا حتی کبوتر یا هر چیز دیگری. آوردن اینها با خودتان زحمت دارد. بنابراین آنها را پرورش می دادند و در معبد می فروختند. این یک مزیت بود. این راهی بود برای کارآمدتر کردن سیستم برای همه افرادی که آنجا بودند. اما به نظر می رسد که نسبتاً جدید بوده است. اما دلیل دیگری هم وجود دارد که چرا این یک مشکل بود. این کار در حیات بیرونی انجام می شد. این تنها جایی بود که غیریهودیان در آن پذیرفته می شدند. غیریهودیان پیش از این از قلب پرستش الهی در برابر هدف ایدئال خدا جدا شده بودند. و آنها در حیاتی بودند که نسبت به سایر مکانها کمتر مقدس شمرده می شد. به همین دلیل است که در مرقس فصل 11، عیسی هنگام واژگون کردن میزها در معبد دو متن را فریاد زد. اولین متن از اشعیا فصل 56 آیه 7 است. در متن آمده است: بیگانگان را به کوه مقدس خود خواهم آورد و در خانه دعای خود به آنها شادی خواهم بخشید. زیرا خانه من باید خانه دعا برای همه ملت‌ها، خانه دعای بین المللی نامیده شود. از ابتدا خدا قصد داشت خانه‌اش پذیرای همه مردم باشد. اما متی و لوقا برخلاف مرقس برای همه ملت‌ها را حذف می‌کنند. این هنوز بخشی از متن است، اما متی و لوقا احتمالاً بر این جنبه از دلیل ورود عیسی به معبد تاکید نمی‌کنند. به اعتقاد من در انجیل مرقس آمده است که او به جداسازی قومی اعتراض می‌کند، زیرا غیریهودیان خدا ترس بودند. آنها معمولاً در معبد نمی‌بودند مگر اینکه می‌خواستند خدای اسرائیل را گرامی بدارند. اما به نظر می رسد متی و لوقا می خواهند بر آیه دوم که عیسی به اون اشاره می کند تأکید کنند. در آیه دوم عیسی می گوید خانه من باید خانه دعا نامیده شود. و سپس می گوید اما شما آن را لانه دزدان کرده اید. این از ارمیا فصل 7 و آیه 11 است. و مضمون آن این است: اسرائیل فریاد می زند معبد، معبد، معبد خداوند در میان ماست. خدا معبد خود را داوری نخواهد کرد. و خدا پاسخ می دهد، آیا فکر می کنید آزاد هستید که این گناه و آن گناه را مرتکب شوید؟ و سپس به این خانه که به نام من نامیده می شود، بیایید و بگویید، ما آزاد هستیم که همه این کارها را انجام دهیم. آیا این خانه که به نام من نامیده می شود، در نظر شما مانند لانه دزدان شده است؟ من با این خانه که به نام من نامیده می شود، همونطور که با شیلوه کردم، عمل خواهم کرد، خداوند می گوید. کاوش ها نشان می دهد که شیلو در زمانی که تابوت عهد در اولین سموئیل برده شد، ویران شد. لانه های دزدان جایی بود که دزدان آزادانه غنایم خود را در آن انبار می کردند. جایی بود که دزدان احساس امنیت می کردند، گویی مورد حمله قرار نمی گرفتند. و خدا به اسرائیل می گوید، شما این خانه را مانند لانه دزدان ساخته اید. شما فکر می کنید می توانید گناهان خود را مرتکب شید، و سپس به این خانه بیایید و این مکان برای شما امن خواهد بود. اما من داوری را خواهم آورد. و عیسی نیز داوری را اعلام می کند. همانطور که از معبد عبور می کند، شروع به واژگون کردن میزهای معبد می کند. حال به یاد داشته باشید، ارمیا یک دیگ را در معبد شکست تا نمادی از نابودی قریب الوقوع آن باشد. خب، عیسی حتی به شکلی دراماتیک تر، فراتر از شکستن یک دیگ عمل می کند. او میزها را واژگون می کند، حیوانات را آزاد می کند و غیره. دین ظاهری برای جلوگیری از داوری خدا کافی نیست. در کشور من، این که به سکه هایمان به خدا اعتماد داریم برای جلوگیری از قضاوت خدا کافی نیست. در زمان آگوستین، مدتی پس از آنکه روم عمدتاً مسیحی شده بود، یا حداقل بسیاری از مردم به اندازهای محبوب شده بودند که بسیاری از مردم بدون اینکه کاملاً مسیحی باشند، اسماً مسیحی شده بودند. اما در زمان آگوستین، روم توسط بربرها غارت شد. این اولین بار در تاریخ روم نبود که چنین اتفاقی می‌افتاد. اما برخی از افرادی که خدای حقیقی را نمی‌پرستیدند، شکایت کردند. و گفتند، ببینید، به این دلیل است که ما خدایان قدیم را رها کردیم، به همین دلیل است که روم به دست این وحشی‌ها افتاد. خب، سرانجام پیام مسیح شروع به گسترش در میان بربرها کرد. اما در این مرحله، پاسخ آگوستین این بود. گناهان روم با اشاره به آنچه در مکاشفه 18 می‌خوانید، گناهان روم قرن به قرن تا آسمان انباشته شده بود. داوری فرا رسیده بود. و اطاعت مسیحیان بسیار سطحی بود که نمی‌تونست جلوی داوری خدا را بگیرد. خدا گاهی اوقات داوری را متوقف می‌کند. اما وقتی ملتی بسیار گناهکار زندگی می‌کند، و وقتی حتی قوم خدا کاملا برای او زندگی نمی کنند، ما حق نداریم هنگام داوری شکایت کنیم. و این ممکن است در مورد ملت من، حداقل در برخی از دوره‌های تاریخ ما، صادق باشد. مستاجران قاتل، فصل 21، آیات 33 تا 44. این تمثیل تا حد امکان با واقعیت زندگی مطابقت دارد. بسیاری از جزئیات با آنچه در یک تاکستان انتظار دارید، مطابقت دارند. حصارها اغلب از سنگهای سس ساخته می شدند که تا حدی برای جلوگیری از ورود حیوانات بودند. اگرچه من و همسرم باغچه‌ای داریم که در حیات خلوت خود غذا پرورش می دهیم و دور نگه داشتن حیوانات گاهی اوقات گفتنش آسان تر از انجام دادنش است. اما نرده ها حداقل می توانند برخی از حیوانات بزرگتر را دور نگه دارند. نگهبانان می توانند از برج استفاده کنند. اغلب فقط یک کلبه بود که در طول برداشت محصول به عنوان سرپناه هم استفاده می شد. اما آنها می توانستند روی آن بایستند و نگهبانی بدهند، مخصوصاً اگر تاکستان بزرگی بود. و گاهی اوقات، یکی از چیزهایی بود که باید مراقب سارقان احتمالی هم می بودید. اما یک تفاوت این است که این با آنچه اغلب دارید متفاوت است. این کارگران قراردادی نیستند، بلکه اجاره دادن یک تاکستان جدید به مستاجران است. تاکستان نمایانگر اسرائیل است. این عبارت به ویژه از فصل پنجم اشعیا گرفته شده است. در اشعیا ساعت 5:02 تاکستان اسرائیل بود. بنابراین مستاجرانی که در اینجا بر تاکستان حکومت می کنند به وضوح رهبران اسرائیل به ویژه اشراف کاهنان صدوقی نخبگان هستند. و این تمثیل شرارت این مستاجران را برجسته می کند. خرده مالکان غالب بودند، افرادی که فقط مالک قطعات کوچک زمین خود بودند. اما بسیاری از کشاورزان مستاجر نیز وجود داشتند که در املاک بزرگتری کار می کردند. آنها مشتریانی داشتند که در املاک آنها کار می کردند، یعنی مالکان زمین. و خاخامها هم داستانهایی از این دست می گفتند. آنها داستانهایی از کشاورزان مستاجر که روی املاک کار می کردند، تعریف می کردند. خب، برخی از مفسران استدلال کردند که این داستان مربوط به شورش دهقانان علیه یک مالک ظالم است. اما این احتمال خیلی زیاد نیست. اگر به منابع باستانی مراجعه کنید، اکثر مردم، صرف نظر از جایگاه اجتماعیشان، با این مستاجران همزادپنداری نمی کردند. برای مثال، آنها پیامرسانها را می کشند. کشتن پیامرسانها همیشه خیانت تلقی می شد. حتی زمانی که سربازان رومی پس از سوگندی که به آنها داده شده بود که کشته نشوند، کشته شدند. وقتی انقلابیون یهودی معبد را تصرف کردند، قلعه مجاور آنتونیا گروهی از سربازان رومی را در آنجا داشت. تعداد آنها کمتر بود. به آنها گفته شد که اگر تسلیم شوند، جانشان نجات خواهد یافت. و وقتی تسلیم شدند، انقلابیون یهودی گفتند، ما مجبور نیستیم به وعده های خود به بت‌پرستان عمل کنیم. و آنها را قتل عام کردند، زیرا رومی ها خواستار قضاوت در مورد آنها شدند. یوسفوس این را ثبت می کند و انتظار دارد همه موافق باشند که این رفتار زشتی بوده است. آن رفتار بسیار بدی بود. همچنین، مردم آنقدر به زمینداران بدجنس عادت کرده بودند که از یک زمیندار خوب قدردانی می کردند. و این یکی آنقدر خیرخواه است که تقریبا زیادی مهربان به نظر می رسد. منظورم این است که بعضی از صاحبخانه ها، اگر مستاجرها خیلی شکایت می کردند، بعضی از صاحبخانه ها در دوران باستان واقعا جوخه‌های ضربت داشتند تا اونها را ترور کنند. اما ایسی از این صاحبخانه صحبت می کند که اونقدر مهربان است که تقریبا ساده لوح به نظر می رسد. او قاصدانی می فرستد، آنها را می کشند و او تعداد بیشتری می فرستد. و سپس پسرش را می فرستد. هیچ صاحبخانه ای اونقدر ساده لوح نیست. اما خدا اونقدر مهربان است که وقتی پیوندهای واقع‌گرایی در اینجا از هم می پاشد، تقریباً برای مردم ساده لوحانه به نظر می رسد. چرا خدا اینقدر به ما رحم کرده است؟ ما واقعاً حق شکایت نداریم. خب، پسر کیست؟ تا جایی که من می دانم پیامبران اولیه همین بودند. حالا پسر اوج همه این هاست. عیسی بالاخره در ملاعام شروع به افشای راز مسیحایی خود کرده است. او شروع به اشاره به هویت واقعی خود در ملاعام کرده است. اما در تمثیل‌های یهودی، اغلب پسر، حتی در داستان‌های بسیار مشابه، نمادی از اسرائیل بوده است. بنابراین ممکن است هنوز متوجه نشده باشند. و مطمئناً نمی‌توانستند علناً او را متهم کنند. اگرچه بعداً، صدوقیان که این را دوست ندارند زیرا می‌دانند که تا حدودی در معرض دید هستند، تا حدودی در دردسر هستند، صدوقیان خواهند گفت، پس آیا تو پسر خدایی؟ بگو بله. این پایان راز مسیحایی خواهد بود. رهبران اسرائیل آشکارا به سوی داوری پیش می روند. تمام قوانین باستانی طرف صاحبخانه را می گرفتند. حتی اگر او ناعادلانه عمل می کرد، باز هم چنین بود، زیرا آنها به هر حال ثروتمندان را ترجیح می دهند. ایسی از مزمور 118 نقل قول می کند که ممکن است تصویر یک معبد جدید را تداعی کند. بنایی که سنگ بنای جدید در آن گذاشته می شود چیست؟ و متن مزمور 118 در مورد جشنواره‌ای در معبد صحبت می کند. مطمئن نیستم که تصویر سنگ زاویه تا اونجا ادامه پیدا کند. اما به نظر می رسد که در عهد جدید چندین بار به این شکل استفاده شده است. اول پترس، رومیان، اعمال رسولان. بنابراین تعلیم عیسی در مورد این سنگ زاویه واقعاً مورد توجه قرار گرفت. پیروان او به توسعه آن ادامه دادند و از یک معبد جدید صحبت کردند. این اصطلاح در تمارهای دریای مرده نیز به همین شکل استفاده شده است. بنابراین یهودیان می توانستند این را درک کنند. اما در مورد من سنگی که سازندگان رد کردند، سنگ بنای اصلی می شود. همانطور که گفتیم، این بخشی از معبد بود. این موضوع برای عید فصح بسیار مهم بود. کاملا منطقی است که عیسی این را در ایام عید فصح گفته باشد. اما به یاد داشته باشید، معلمان یهودی نیز از گزر هشاواه استفاده می کردند. آنها متون را بر اساس کلمات کلیدی مشترک به هم پیوند می دادند. خب، او نه تنها به سنگ بنایی که سازندگان رد کردند اشاره می کند، سازندگان در اینجا رهبران تأسیس معبد هستند، بلکه به سنگ خرد کننده ی دانیال ساعت 20:44 دقیقه نیز اشاره می کند. این چهار پادشاهی وجود خواهند داشت و در پایان این پادشاهی ها، این پادشاهی های دونیوی، پادشاهی خدا مانند سنگی بزرگ خواهد آمد و همه پادشاهی های دیگر را خرد خواهد کرد، جایگزین همه پادشاهی های دیگر خواهد شد. بنابراین اینها افرادی هستند که خود را به عنوان رهبران قوم خدا معرفی کردند. آنها خرد خواهند شد. و همچنین سنگ لغزش در اشعیا ساعت 8:15:28:16. چه آنها با افتادن سنگ بر رویشان لشوند و چه از روی سنگ بلغزند در دردسر خواهند افتاد. رهبران اسرائیل به سوی داوری پیش می روند. عیسی در ادامه نسبت به تحقیر پسر پادشاه هشدار می دهد. بعضی ها فکر می کنند این همون مسئله است که در لوقا 14 آمده است. این واقعا مشخص نیست. ممکن است عیسی بیش از یک بار از یک داستان مشابه استفاده کرده باشد. افراد دیگری هم کارهایی شبیه به این انجام می دادند. شما به مکانهای مختلف سفر می کنید. می توانید همون داستان را تعریف کنید و همچنین آن را به روشهای مختلف اقتباس کنید. اما اگر همون داستان باشد، مطمئناً ذکر پسر در اینجا تأکیدی است، زیرا در داستان دیگر چنین چیزی وجود نداره. رد دعوت خدا توهین عمدی به آبروی خدا و عزت اوست. حال در لوقا 14 توهین تا حدودی واضح است، زیرا مردم دعوت‌های مضاعف دریافت می‌کنند. و این در اینجا هم صادق است. می‌گوید همه کسانی را که قبلاً دعوت شدند فراخواند. یونانی می‌گوید که از اسناد تجاری باستانی می‌دانیم که دعوت‌های مضاعف یک رویه استاندارد بوده است. یکی اعلام آمادگی می‌کرد. آنها جواب می‌دادند و می‌گفتند بله، دارم می‌آیم. و بعد وقتی غذا آماده می‌شد، دوباره پیک می‌فرستادی و می‌گفتی بسیار خوب، الان می‌آییم. دعوت دوم برای این بود که غذا سرد نشود. در لوقا 14، وقتی دعوت دوم انجام می‌شود، مردم بهانه می‌آورند. خب، می‌دانید، من یک مزرعه خریدم. باید برم یه نگاهی بهش بندازم. این واقعاً احمقانه است. کی قبل از خرید مزرعه بهش نگاه نمی‌کنه؟ خب، من یه جفت گاو خریدم. باید برم امتحانشون کنم. نه، این کار رو قبل از خریدن یوغ گاو نر انجام میدی. خب، من تازه ازدواج کردم. من نمیتونم بیام. ببین، تو از قبل میدونستی که داری ازدواج میکنی. پس مطمئناً اینو دوباره رزرو نکردی. بنابراین، آنها به وضوح مستقیماً به شخص توهین میکنند. خب، اینجا توهین‌های عمدی هم داریم. شرکت در عروسی‌ها یک وظیفه اجتماعی بود. شرکت در ضیافت‌های یک حامی در سراسر امپراتوری یک وظیفه محسوب می‌شد. دعوت یا عدم دعوت از فرد نامناسب می‌توانست منجر به مشکلاتی شود. امتناع از آمدن توهین محسوب می‌شد. و آنها سعی کردند تا حد امکان افراد بیشتری را به آنجا بکشانند. در واقع یک کمدی در دوران باستان وجود دارد که به نوعی کارت دعوت عروسی را مسخره می‌کند. آنها می گویند او بله و سگ خود را هم بیاورید. اما سعی می کنید، می دانید، هر کسی را که می توانید بیاورید، چون این کار به اون شخص احترام می گذارد. در بسیاری از عروسی ها، تمام روستا دعوت می شوند. خب، اینجا، این یک پادشاه است. عروسی پسرش. مطمئنن افراد زیادی دعوت شده اند. امتناع از آمدن توهین محسوب می شد. در مورد یک پادشاه، توهین به شرافت او خیانت محسوب می شد. خداوند کسانی را که مهربانی او را رد می کنند، به شدت مجازات خواهد کرد. کشتن پیام‌آوران که ما در اینجا مانند مثل تاکستان داریم. کشتن پیام‌آوران نقض اخلاق باستانی بود. ما به آنچه که برای پادگان رومی در آنتونیا اتفاق افتاد اشاره کردیم. این موضوع به همان اندازه در مورد پیامبران نیز صدق می کند. سنت یهودی شهادت پیامبران را برجسته کرده بود. ما می دانیم که در زمان الیاس، بسیاری از پیامبران شهید شدند که در واقع پیامبرانی مانند فرستادگان پادشاهان بودند. خب، پیامبران پیام‌آوران پادشاه متعال، خدای متعال بودند. آنها مسئولیت دیپلماتیک داشتند. بنابراین معمولاً در تاریخ اسرائیل قرار نبود آنها کشته شوند. چه با آنها موافق باشید و چه نباشید، مثل این است که فرستادگان پادشاه آشور را بکشید. این یک اعلام جنگ بود. بنابراین، اما در زمان ایزابل، بسیاری از پیامبران کشته شدند. و همچنین اوریا را داشتیم که در فصل 26 ارمیا از او نام برده شده و او نیز شهید شد. اما این موضوع در سنت یهودی بسیار بیشتر توسعه یافته است. می دانید اشعیا در درختی پنهان می شود و آنها آن را از وسط نصف می کنند و او را از وسط نصف می کنند. احتمالاً در عبرانیان 11 به آن سنت اشاره کرده اید. شما تأکید زیادی بر شهادت پیامبران در سنت یهود دارید. یهودیان نسبت به این موضوع بسیار حساس بودند و به یاد دارند که اجداد ما این کار را می کردند. و بنابراین ایسی دوباره با کشتن فرستادگان این موضوع را برجسته می کند. این دوباره آن را فراتر از واقع‌گرایی گسترش می دهد. منظورم این است که آیا پادشاه قرار است در حالی که قضا سرد می شود، درگیر یک لشکرکشی نظامی شود. می دانید چرا آن را برای بعد از ضیافت نگه نمی داریم. اما متی ابتدا این بخش را روایت می کند تا بتواند در بخشی که می خواهد داستان را تمام کند، آن را به پایان برساند. بنابراین داوری در اینجا برای کسانی که او را رد کردند، مرتکب خیانت شدند، کسانی که با امتناع اعلام کردند که ما دیگر شما را به عنوان پادشاه خود نمیپذیریم و در واقع می‌خواهیم به شما توهین کنیم، اتفاق می‌افتد. این مقدمه‌ای برای جنگ بود. بنابراین شهر به آتش کشیده می‌شود، همانطور که اورشلیم بعداً به آتش کشیده شد. متکبران ممکن است او را طرد کنند، اما خدا فروتنان را دعوت می‌کند. خب، در فرهنگ آبرو و شرم، حتی اگر نتونستید مردم اصلی را بیاورید، حتی اگر به عزت شما توهین کردند، حداقل اگر بتونید کسی را بیاورید تا قضا هدر نرود، حداقل کمی آبرو به دست میآورید. منظور از بیگانگان ممکن است غیر یهودیان باشد، اما همچنین فروتنان اسرائیل. اما جایی که انتظار دارید این تمثیل تمام شود، ادامه می‌یابد. در نهایت، ضیافت است. و یهودیان منتظر ضیافت مسیحایی بودند. دوباره، اشعیا فصل 26 و سپس در اول خنوخ و غیره. اما او از این ضیافت آخرالزمانی با حضور ابراهیم، اسحاق و یعقوب در پادشاهی سخن میگوید. او قبلاً در مورد آن صحبت کرده است. اما برخی وارد این ضیافت میشوند که برای آن آماده نیستند، کسانی که به آنجا تعلق ندارند. و این نشان میدهد که حتی کسانی که وارد کلیسا میشوند، ممکن است به خدا توهین کنند، و مجازات مرگ را در پی داشته باشند. فکر می‌کنم بیشتر ما از افرادی که با آنها شروع کردیم، افرادی که به خدا خدمت می‌کردند و روی برگرداندند و پشتکار نداشتند، آگاه هستیم. یا خب، برخی از آنها از آن زمان بازگشتند، اما نه همه. لزوماً هر کسی که زمانی در کلیسا بوده، پشتکار ندارد و لزوماً به پیروی از خدا ادامه نمی‌دهد. بنابراین او داستان لباس عروسی را تعریف می‌کند. این یک خط داستانی بود که قبلاً استفاده می شد. برخی دیگر از معلمان یهودی نیز از همین داستان استفاده می کنند. این شخص با لباس نامناسب وارد می شود. بسیاری از محققان معتقدند که این به معنای لباس تمیز در مقابل لباس کثیف است. برخی دیگر گفتند، خب، به مردم وقتی وارد چنین چیزی می شدند، جامعه‌ای داده می شد. نظرات مختلفی در مورد چگونگی دقیق این کار وجود دارد. اما در هر صورت این شخص واقعاً به پادشاه احترام نمی‌گذارد. آنها به پادشاه بی احترامی می‌کنند. برخی از شاگردان مدعی برای آمدن دوباره مسیح آماده نیستند. این را در فصل 24 آیات 45 تا 51 می‌بینیم. و برخی در زمان ظهور اولیه آماده نبودند. یهودا نمونه‌ای از آن است. اما این بنده به تاریکی بیرونی افکنده می‌شود. پادشاهان معمولاً این کار را نمی‌کردند چون معمولاً تاریکی بیرونی نداشتند که مردم را در آن بیندازند. منظورم این است که می‌توانستید آنها را به سیاه‌چال بیندازید، اما تاریکی بیرونی دوباره واقع‌گرایی این مسئله را گسترش می‌دهد تا بر داوری الهی تأکید کند. عیسی در ادامه به درگیری‌های زیادی با نخبگان اورشلیم می‌پردازد. فریسیان و هیرودیان نزد او آمدند. خب، آیا شما به قیصر مالیات می‌دهید؟ مالیات بسیار منفور بود. این مالیات در سال ششم تقریباً 25 سال قبل منجر به شورش شده بود. آن زمانی بود که سفوریس به آتش کشیده شد. دینار نقره‌هایی که برای این کار استفاده شد، تصویری به نام تیبریوس قیصر، پسر آگوستوس الهی داشت که آگوستوس را خدا خطاب می‌کرد. یهودیان واقعاً از این موضوع استقبال نکردند. آنها واقعاً دوست نداشتند مالیات بپردازند، به خصوص با این نوع سکه ها. و بنابراین می‌دانید کسانی که ممکن است از عیسی به عنوان یک انقلابی پیروی کنند که بسیاری از رهبران اورشلیم فکر می‌کنند عیسی خود را این گونه می‌بیند، کسانی که از عیسی به عنوان یک انقلابی پیروی می‌کنند می‌خواهند از او بشنوند که بله مالیات را لغو کنید. اما اگر او این را بگوید پس دلایلی وجود دارد که می‌توانند او را در برابر فرماندار رومی پیلاتس که برای جشنواره به شهر می‌آید متهم کنند. و طبق گفته لوقا آنها در واقع او را به این کار متهم می‌کنند علی‌رغم آنچه او می‌گوید. اما عیسی از آنها یک سکه خواست که جالب اینجاست که یکی از پرسشگرانش آن را به نام خود دارد و او می‌گوید تصویر و کتیبه چه کسی روی آن است. خب همه قیصر را می‌شناسند. او می‌گوید مال قیصر را به قیصر بدهید، مال خدا را به خدا بدهید. باز هم بی‌ارزشی نسبی پول چیزی نیست که به حساب بیاید. و همچنین ممکن است به این فکر کند که چیزی را که تصویر قیصر روی آن است به قیصر بدهد. خود را به خدا بسپار، زیرا تو به تصویر خدا هستی. سپس او با صدوقیان بر سر مسئله رستاخیز روبرو می شود. صدوقیان همین مسائل را با فریسیان مورد بحث قرار دادند. صدوقیان به رستاخیز اعتقاد نداشتند و ادبیات خاخام‌ها پر از بحث‌هایی با صدوقیان در این مورد است. بنابراین آنها داستانی درباره بیوهایی میگویند که 7 شوهر داشت. خب، آنها خیلی خلاق نیستند. این به داستان سارا در کتاب توبیت، کتاب جعلی توبیت برمیگردد. اما صدوقیان فقط استدلال‌های تورات را میپذیرفتند. و بنابراین وقتی فریسیان با آنها بحث کردند، آنها سعی کردند آموزه رستاخیز را در تورات پیدا کنند. این موضوع در دانیال فصل 12 و آیه 2 واضح است. اما صدوقیان آن را باور نمی کردند. بنابراین فریسیان اشاراتی به آن را از قبل در تورات یافته بودند و عیسی نیز همین کار را کرد. استدلال عیسی در آیه 32 از باب 22 شبیه استدلال‌های فریسیان در مقابل صدوقیان است. ضمناً فریسیان به دلیل اعتقاد صدوقیان فکر می کردند که صدوقیان نفرین شده هستند. آنها به رستاخیز اعتقاد نداشتند. آنها در رستاخیز شرکت نمی کردند. این از نظر تاریخی یک سنت یهودی بود، اگرچه بسیاری از یهودیان امروز به آن اعتقاد ندارند. فریسیان و خاخام‌های باستانی، میشناها و هدرون، ساعت 10:01 بسیاری از دیدگاه‌هایی را که امروز رواج دارد، درک نمی‌کردند. اما در هر صورت، عیسی گفت، او گفت، قیصری را با قیصرهایش به صدوقیان واگذار کرد. او میگوید شما اشتباه بزرگی میکنید زیرا کتاب مقدس را نمیدانید و قدرت خدا را نمیدانید. حال قدرت خدا در برخی از دعاهای معمول یهودیان در سطح عمومی مستقیما با رستاخیز مرتبط بود. شما اشتباه بزرگی مرتکب میشوید زیرا نه از کتاب مقدس خبر دارید و نه از قدرت خدا. در قیامت اوضاع اینطور نخواهد بود. در قیامت با کسی ازدواج نخواهید کرد. با بدن رستاخیز یافتتان به آن نیازی نخواهید داشت. خب، یک کاتب فریسی از عیسی می‌پرسد که بزرگترین حکم چیست؟ ساعت 22:36 این بحثی بود که می دانیم در اون دوره بین معلمان فریسی در جریان بود. و خب او از عیسی می خواهد که در این بحث نظر بدهد. همانطور که دیدیم، برخی گفتند که به والدین خود احترام بگذارید. کسی که در واقع به عیسی نزدیکتر بود، ربی آکیبا، از او هم دیرتر به دنیا آمد. ربی آکیبا گفت که بزرگترین فرمان دوست داشتن همسایه است. این جایی نبود که عیسی آن را در رتبه بندی خود قرار داد، اما نزدیک به آن بود. این رتبه دوم بود. عیسی گفت که بزرگترین حکم محبت کردن است و تمام شریعت و پیامبران بر این اساس بنا شدند. اگر خدا را با تمام وجود دوست بدارید و همسایتان را مانند خودتان دوست بدارید، هر چیز دیگری را که در تورات آمده است، رعایت خواهید کرد. به خدا احترام خواهید گذاشت. هیچ یک از احکام الهی مانند 4 فرمان اول یا بیشتر از 10 فرمان را زیر پا نخواهید گذاشت. و شما هیچ یک از احکام کلامی انسان را در 10 فرمان بعدی، رهبر 10 فرمان، نخواهید شکست. این پیوند این دو فرمان بر اساس اصول یهودی منطقی است، زیرا هر دو با وایه هاوتا شروع می شوند، شما عشق نشان می دهید. و بنابراین دوباره توسط گذر شبات، پیوند دادن آنها منطقی بود. و عیسی کسی را که تورات را می فهمد، حتی اگر یک کاتب فریسی باشد، ارج می نهد. خب، در آیات 41-46 از باب 22، عیسی اکنون ورق را برمیگرداند و سوالاتی برای آنها دارد. شما در مورد مسیح چه می گویید؟ آیا او پسر داوود است یا خداوند داوود؟ خب، طبق تعریف رایج، مسیح پادشاه مس شده بود. او پسر داوود بود. اما عیسی می گوید که او فقط پسر داوود نیست، بلکه خداوند داوود است. پیامبران عهد عتیق از یک داوود جدید یا پسر داوود که حکومت خواهد کرد، سخن گفتند. این در ارمیا، حزقیال، اشعیا و آموس، باب 9 و ظاهراً در هوشع نبی آمده است. در چندین جای دیگر نیز آمده است. بنابراین این انتظار برای احیای خاندان داوود با یک داوود جدید یا پسری از داوود وجود دارد. اما واقعیت حتی بزرگتر از آن پیشگویی ها بود. عیسی به مزمور 110 آیه اول استناد می کند، خداوند به خداوند من گفت، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم و این متن در ادامه از کاهنی به رتبه ملکیصدق، یک کاهن پادشاه، سخن می گوید، چیزی که عبرانیان پس از استناد به آیه اول به تفصیل توضیح می دهد. خداوند به پروردگار من گفت، در دست راست من بنشین. و این نیز در همه جا ذکر شده و در عهد جدید به آن اشاره شده است. چیزی که شاگردان عیسی به طور گسترده از آموزه‌های خود عیسی به ارث بردند. خداوند به پروردگار من گفت، خب، خداوند کیست؟ خداوند به زبان عبری آنجا یهوه است. و او به پروردگار من گفت، خب، اگر او گوینده نیست، پروردگار من کیست؟ پروردگار من کیست؟ و اگر داوود، مزمور به داوود نسبت داده شده است، اگر داوود گوینده است، پس او پروردگار داوود است، و نه فقط پسرش. معمولاً نوادگان یک نفر زیر دست او هستند. عیسی می تواند از آنتیمبان استفاده کند، خاخامها اغلب این کار را می کردند، هم برای و هم برای. او منکر این نیست که از نسل داوود است، چیزی که متی در جای دیگری از این انجیل بر آن تأکید می کند. اما این چیزی نیست که کلیسای بعدی ساخته باشد، زیرا به نوعی مبهم بیان شده است. اما عیسی می گوید که او خداوند داوود است، او کسی بزرگتر از داوود است. و در اعمال رسولان 2 برخی جاهای دیگر، این به شیوهای الهی توضیح داده شده است که با متن نیز مطابقت دارد، به خصوص به این دلیل که عیسی کمی قبل در مورد خداوند خدای خود را با تمام قلب خود دوست بدار صحبت می کرد. خداوند و خدا هر دو عناوین الهی در عهد عتیق بودند. و پروردگارا هم یهوه و هم آدونای در یونانی به صورت کیریوس ترجمه می شوند، زبانی که ما این را پیش روی خود داریم. و ممکن است زبانی باشد که عیسی با آن با صدوقیان مناظره می کرد. زیرا اگر به کتیبه های مقبره نگاه کنید، صدوقیان اغلب به یونانی صحبت می کردند. زبان یونانی و همچنین زبان آرامی در اورشلیم بسیار رایج بود. بنابراین ممکن است او در این محیط به زبان یونانی صحبت می کرده است. در هر صورت عیسی خداوند داوود است. اما اگر فکر میکنید که عیسی در اینجا با فریسیان و صدوقیان بحث کرده و اونها رو بدنام کرده است، صبر کنید تا به فصل 23 برسیم. در فصل 23 او تمام تلاش خود را می‌کند تا نشان دهد که مشکل آنها چیست و چرا تاکنون در برابر آموزه‌های او مقاومت کرده‌اند. زیرا آنها واقعاً در باطن آن چیزی نیستند که ادعا می‌کنند در ظاهر هستند. دین ما را مقدس نمی‌کند. فقط خدا می‌تواند ما را مقدس کند. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب متی است. این جلسه 15، متی از 19 تا 22 است.